با یکی از این بچه های عزیز صحبتی داشته باشم. پسر عزیزم سلام، برای چی اومدین به این برنامه به این مراسم؟
چون که درخت کاری.
آفرین، اون وقت چه فایده ای داره واسه تون؟
درخت کاشتی چون که هوا آلودگیه ازش جلوگیری کنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. شما چطور درخت رو نباید بهش آسیب رسون؟ چرا؟
چون که هوا آلودگیه.
آفرین، آفرین. بسیار جالب بود این برنامه رو که ما مشاهده کردیم. شرمندگان عزیز، تعداد بسیاری از کودکان در سطح منطقه‌ای از شهر امیدی حضور پیدا کردن و در کنار ورزشکاران و دانش آموزان به نهال کاری پرداختن. امیدوار هستیم که این برنامه سالیان متمادی ادامه داشته باشد. با توجه به اینکه شهرستان امیدی داره فضای سبز با نرم جهانی هم هست، اما متاسفانه در اطراف این شهر و نوار جنوبی استان خوزستان ما شاهد به حال اون ریزگردهایی بودیم که در بیابان وجود اومد. امیدوار هستیم که این سنت ادامه داشته باشد و همه عزیزان به این مهم توجه کنند که درختکاری و اهمیت به طبیعت موجب سلامتی و همچنین تندرستی همه ما باشد. وقت شما بخیر، خداحافظ.
ده و 31 دقیقه است. با شما همراهیم از رادیو ایران در جشن رویش، کاری از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی. انشاءالله که همه ما در دیگر ایام سال هم به فکر فضای سبز محل زندگیمون باشیم، فقط متمرکز نشیم روی 15 اسفند. 15 اسفند یک نماد هست، بقیه روزها هم باید به این موضوع فکر بکنیم. اون وقتی که در فضای سبزی قدم میگذاریم به فکر اون باغبان اون محیط هم باشیم و چون داریم به ایام سال نو نزدیک میشیم، لباس انگار نوعی طبیعت به تن میکنه. در بستانهای مختلف شهرهامون میبینیم که شکلش عوض میشه، گلهای تازهی کاشته میشه، اصلا رنگ درخت ها انگار عوض میشه، طبیعت واقعا دگرگون میشه. ما هم مراقب این دگرگونی باشیم و از این حول حالنا استفاده بکنیم برای حال بهتر خودمون و از طبیعت انرژی بگیریم و با مراقبت از طبیعت به اون انرژی رو برگردونیم. مطمئنن این طبیعت انرژی مثبتی به ما میده که در طول یک سال میتونیم خرجش بکنیم. در استدیوی برنامه مهمان محترم ما حضور دارن و من همچنان با جناب آقای مهندس عراقی میخوام درباره اهمیت فضای سبز در زندگی امروز صحبت بکنم. آقای مهندس، خسته که نشدید از ابتدای برنامه ما در خدمت شما بودیم، از کلامتون بهره مند شدیم. داشتم نگاه میکردم به یه مقاله‌ای که بافت‌های مختلف جنگلی ایران رو نشون میداد و در موردش مطلبی نوشته بود. بعد یادم اومد که یکی از دوستان من که خارج از ایران زندگی میکنن گفت در بعضی از کشورها یه دونه از این درخت ها اگر باشه مردم ذوق میکنن، مثلا درخت هایی که ما در جنگل های هیرکانی داریم. گفت باور کن در بعضی از کشورها اصلا مردم براشون عجیبه چون این بافتی، چیزی که ما خیلی راحت شد از کنارش میگذریم. توصیه هایی رو میخوام از زبان شما بشنوم، اول برای خودم که ممکنه مسافر نوروزی یکی از این مسیرها باشیم. گاهی آدم دلش میسوزه آقای مهندس برای طبیعت در زمانی که مسافرین نوروزی گذر میکنن از کنار این جنگل ها و بعد از 13 نوروز دیگه میبینیم که اصلا انگار جنگل افسرده میشه با اون همه زباله‌ای که خیلی راحت ما رها میکنیم و برمیگردیم به خونه.
بله، همینطور که فرمودید واقعا جنگل های ایران، رویشگاه های ایران یه گنجینه اسرارآمیز طبیعت هن که خداوند واقعا به کشور ایران هدیه کرده. اینها رو باید قدرش دونست. در خصوص جنگل های هیرکانی، خب استظهار دارید که اینها باقی مانده سالیان بسیار طولانی از قدیم، حتی دوران یخبندان را هم اینها پشت سر گذاشتن و باقی موندن. تنوع گیاهی که در این جنگل، در این نوار سبزی که در کشور هست واقعا حیرت انگیزه. خیلی از کشورهای اروپایی افرادی که متخصصین که میان میهمان ما هستن و ما اینها رو میبریم این جنگل ها رو از نزدیک میبینن، واقعا تعجب میکنن. گونه‌های بسیاری هست که اصلا گیاهشناسان برای اولین بار در این جنگل‌ها شناسایی کردن و اسامیشون رو هم با همون پسوند هیرکانی در حقیقت نامگذاری کردن، بسیار ارزشمندن. مثالی که ما در حضور بازیکنان‌های باغ گیاهشناسی به خدمتشون میگیم اینه که واقعا وقتی که ما یک فرش ابریشمی رو داشته باشیم هیچ وقت این رو زیر پا نمیندازیم، سعی میکنیم این رو به دیوار بچسبونیم و از تماشاش لذت ببریم و بهش در حقیقت اون تکریمی که لازمه این فرش ابریشم هست انجام بدیم. جنگل‌های هیرکانی هم همچین داستانی رو برای ما دارن. برای کشور ما واقعا یک قالی ابریشم و بالاتر از اون هستن که حیف این با زباله و با بی‌توجهی آلوده بشه. این رو باید قدرش رو دونست.
آقای مهندس، شما عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع هستید. کمی شفاف می‌خوام با مردم صحبت بکنید درباره این که شاید تا به امروز زیاد متوجه این نشده باشیم. خودم را ابتدا از خودم همیشه شروع می‌کنم، خودم را عرض می‌کنم که مثلا اون پلاستیکی که ما در طبیعت رها می‌کنیم یا زباله‌هایی که در طبیعت رها میشه و شیرابهی تولید میکنه، این شیرابه ها چه بر سر زمین و طبیعت اون منطقه میاندازه؟
متاسفانه خیلی خسارت زیادی ایجاد میکنن به دلیل اینکه خب پلاستیک به این راحتی قابل تجزیه نیست و وقتی هم تجزیه بشه خاک رو آلوده میکنه. آلودگی خاک یعنی آلودگی درخت. اصلا این شعار هست که خاک سالم درخت سالم. وقتی که ما خاک را آلوده میکنیم قطعا ضربه میزنیم به تمام پوشش گیاهی، به تبع اون به دنبال اون موجودات دیگه. وقتی که این شیرابه وارد رودخونه ها میشه، وارد دریا میشه، اون آلودگی ها رو داره. اون چیزی که تجربه ما در این چند سال گذشته و بررسی همکارای ما که از نقاط مختلف جنگل و حضور دائمی در اون دارن اینه که عامل تخریب یک عامل نیست، در نتیجه عامل احیا هم یه دونه نمیتونه باشه.
بله،
تمام عوامل باید در کنار هم باشن، دست به دست هم بدن تا ما در ابتدا از تخریب جلوگیری کنیم و در مرحله بعد، مرحله دوم، شروع کنیم به احیا و اصلاح این جنگل ها. عوامل نظارتی مهم هستن، عواملی که حضور در حقیقت قانونمند میتونن در جنگل داشته باشن، مانع این تخریب ها بشن، خیلی مؤثره. در حقیقت عوامل اجرایی که مربوط به منابع طبیعی بخش سازمان جنگل ها و مراتع هست خیلی مؤثرن، میتونن با آگاه سازی، با برخوردهای قانونمند مانع تخریب و مانع رهاسازی این زباله ها بشن. رسانه ها، نشریات، همه اینها باید در کنار هم قرار بگیرن تا ما به اون نقطه برسیم. و از همه مهمتر آموزش و اطلاع رسانیه که مردم ما کاملا واقف بشن و بدونن چه چیزی رو دارن تخریب میکنن.
چون بعضی وقتا شاید ما فکر کنیم که مثلا زباله رو که در طبیعت رها میکنیم زشته. حالا اینکه واقعا چه ما بر سر اون زیبایی طبیعت میاریم که بماند، که چقدر واقعا شرم‌آوره به عنوان یک انسان نسبت به طبیعت عرض میکنم. گاهی شرم میکنم از اینکه من آدمی زاد میام و طبیعت رو اینقدر زشت میکنم. طبیعتی که جز زیبایی به من چیزی نمیده. از سواحل دریا شما نگاه بکنید که گاهی چه اتفاقی میافته، به ویژه در ایام تعطیلات، تا جنگل هایی که میریم نمیدونم یه زغالی درست میکنیم و اجاقی درست میکنیم و غذایی و بعدم همه رو رها میکنیم و میریم دنبال کار خودمون. امیدوارم امسال یک سال متفاوت باشه برای طبیعت.
انشالله همینطوره. قطعا اگر که آگاهی داده بشه به مردم و مردم بدونن که با تخریب جنگل دو تا تخریب اتفاق میفته، یکی که جنگل به صورت فیزیکی میبینیم، یکی هم تخریب فرهنگ خودمونه. و ما همه ایرانی ها باید به این موضوع حساس باشن که نذارن فرهنگشون، فرهنگ چندین هزار ساله ما که اصلا در دل طبیعت موندیم، ما در یک کشور خشکی هستیم.
بله.
و برای خارجی ها خیلی مهمه چطور این ملت 10,000 سال در یک منطقه خشک و کم آب تمدن خودش رو حفظ کرده. این جز همراهی و همدلی با طبیعت چیزی دیگه ای نبوده. این خیلی برای مردم ما باید اهمیت داشته باشه که هم فرهنگمون رو حفظ کنیم و هم منابع طبیعیمون.
امیدوارم جنگل‌های هیرکانی که آقای مهندس عراقی گفتن که عصر یخبندان رو هم پشت سر گذاشته، از دست ما هم جان سالمی به در ببره و به نسل‌های بعد از ما هم برسه. 10:39 است. با شما همراهیم از جشن رویش در رادیو ایران.
مشتری هستم از اصفهان، تولید کننده مبلمان بدون نیاز به چوب و قطع درخت که متاسفانه حمایتی از طرف سازمان محیط زیست و جنگل ها نمیشن. خواهش کنم به مسئولی میرسونه که حداقل یه حمایتی بکنن از این طرف.
صدای شما و بیان شما اونقدر شیوا بود که مسئولین عزیز بخوام بشنون، و اما ما هم گزارشی از عمل کرده امروز برنامه‌مون و خواسته های مردم رو به گوش مسئولان محترم خواهیم رسوند. بهمنزاده از شیراز گفته درختان کهن امروز نماد فکر و اندیشه والای آدم‌های دیروز هستند، روح اونها شاد. گفتن که صدرالحسینی از شیراز هستم، سال 47 یا 47 سال قبل 47 سال قبل پدرم در دبیرستانی که من و دو خواهرم درس می‌خوندیم سه نهال نارنج کاشت به نام ما، و حالا اونها درختانی بزرگ و پربار شده و هنوز این درختان به اسم ما سه خواهر در اون مدرسه در اون دبیرستان هست. آقای مرادی از گنبد گفتن که استان ما آب و هواش جوریه که حتی از هسته میوه درخت عمل میاد. من خودم به شخص هلو و شلیل و سیب که میخورم میندازم دور و برم تو حیات، و الان چند تا درخت دارم که با همین روش بزرگ شدن و ریشه کردن و حدود 1 متر رشد کردن. حالا یکیش میوه هم میده که اتفاقا هلوهاش خیلی درشته. منطقه گنبد رو گفتن، خیلی جالبه، اتفاقا از جنگل‌های بسیار زیبایی که من تجربه دیدنش رو دارم در این منطقه است. و دوستان دیگری هم از شهر و دیار خودشون برای ما پیامک ارسال کردن. چشم، این پیامک ها رو هم میخونم. الان ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم شجاعی، گزارشگر محترم رادیو ایران از مرکز نجف آباد اصفهان. سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مائده شجاعی از نجف آباد، یکی از سرسبزترین شهرهای استان اصفهان، سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آل عباس، تمام همکاران ارجمند و یکایک شنوندگان و همراهان خوب برنامه جشن رویش در رادیو ایران. به مناسبت هفته منابع طبیعی و امروز روز درختکاری، بنده در خدمت شهردار نمونه و محترم نجف آباد هستم و با این سوال شروع میکنم که جناب مهندس منتظری، هر سال در روز درختکاری شعارهای متفاوتی رو شهرداری نجف آباد ارائه داده. امسال شعار ما شعار این هست که هر نجف آبادی یک درخت. ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت شما، میخوام با عنوان این شعار ویژه برنامه ها و اقدامات امروز روز درختکاری رو بر شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز. خب همونطور که اشاره فرمودید، در شهر نجف آباد اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شده و امروز شاهد برگزاری دو برنامه ویژه برای دانش آموزان هستیم و یکی از برنامه‌های ویژه‌ای که در خیلی از شهرهای کشور در حال انجام هست تحویل نهال رایگان هست، ولی در نجف آباد نه تنها نهال رایگان رو تحویل میدیم، بلکه همکاران بنده حضور پیدا میکنن در منازل مردم و کشت خود این درختان رو هم همکاران ما انجام میدن که انشالله بتوانیم که این درختانی که تحویل میدیم و کشت میکنیم به بار بشینه و رو بحث فضای سبز و سرانه فضای سبز شهری انشالله تأثیر گذار باشه. یکی از مطالبی هم که اشاره فرمودین شعار سال هست که سالهای قبل شعارهای سالی که پیشبینی شده بود تحت عنوان درختی برای پدر و مادر، یا یک سال رو هم داشتیم درختی به یاد شهید محله، ولی امسال شعاری که تهیه شده هر نجف آبادی یک درخت هست که امروز هم ساعت 11 انشاءالله شاهد کشت درخت هستیم با حضور دانش آموزان و مردم خوب و فهیم نجف آباد در محور گردشگری بیشه.
بسیار عالی. خانم آل عباس عزیز، من سری رو عرض کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. نجف آباد در اولین همایش استانی انتخاب برترین واحدهای صنعتی و خدماتی استان اصفهان در زمینه محیط زیست به عنوان واحد برتر دوستدار محیط زیست شناخته شده و در روز ملی هوای پاک که در دی ماه امسال برگزار شد، لوح و تندیس سرسبزترین شهرداری استان اصفهان به جانب مهندس منتظری و شهرداری نجف آباد اهدا شد. و بسیار عالی این اقدام. و خب این به دلیل اون فضای سبز، کاشت درخت‌ها و بوستان‌های محلی و پارک‌هایی هست که در سطح شهر در واقع اینها احداث شد و راه اندازی شد. اگر اجازه بدید این توضیحات تکمیلی رو از بیان کلام جناب مهندس منتظری با هم دیگه بشنویم.
خانم شجاعی عزیزم، متاسفانه زمان برنامه رو به اتمام هست و ما باید با شما خداحافظی بکنیم. فقط من تشکر میکنم از شما و تبریک میگم به شما و آقای مهندس و همه نجف آبادی های عزیز که چون این توفیقی رو کسب کردن. انشالله که شهرتون، دیارتون زیباتر از همیشه باشه. خدا نگهدارتون.
من کلام آخر رو به جناب مهندس میسپارم و با شما خدا نگهدار.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خب منم باید دعوت بکنم از همه هموطنان عزیز که با توجه به پیشبینی که نجف آباد داره برای بحث ستاد نوروزی و فضای سبز و هوای مطبوعی که خود شهر نجف آباد داره، انشاءالله هموطنان عزیز نجف آباد رو به عنوان یک شهری به عنوان مقصد گردشگری انتخاب بکنن و ما هم با تمام نیرو و انرژی در خدمت هموطنان عزیز هستیم.
سپاسگزاریم. امیدواریم که با کاشت هر درخت، هر سبزی، نفس و زیبایی رو به زندگی هاتون تقدیم کنیم. خدا نگهدار.
این سفارش من به مسئولان کشور، این جنگل متعلق به ملت است. بهره برداری بهینه و اقتصادی و صحیح از جنگل این وظیفه مسئولان کشور است.
با کاشت یک نهال در سرنوشت سبز سرزمینمون سهیم باشیم.
ده و 47 دقیقه است. مجدداً سری میزنیم به همکارم خانم گیتی محمدی در ایستگاه درختکاری میدان ولیعصر. خانم محمدی بفرمایید.
جانم خیلی سپاسگزارم سرکار خانم العباس. من هم مجدداً خدمت شما و همه فرماندهان عزیزی که امروز دستی سبز دارند سلام مجدد عرض می‌کنم. خانم العباس عزیز، خب بعد از ایستگاه
خانم محمدی من از شما عذرخواهی میکنم. ما همین لحظه باید صحبت های آقای دکتر روحانی رو بشنویم در دیدار عمومی با مردم شهرستان لاهیجان. با شما و شنوندگان محترممون خداحافظی میکنم.
و علی آله طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسیار خوشحالم که در آستانه ماه پربرکت رجب و در آستانه سال جدید در هفته های آینده میهمان مردم قدرشناس، قهرمان، مرزدار، مردم گیلان، فخر ایران عزیز. ما در یک شرایط بسیار و حساس و مهمی قرار گرفته ایم. ملت بزرگ ایران از آغاز امسال یعنی سال 97 و تا پایانش در یک آزمایش بزرگ و عظیم تاریخی پیروزی های عظیم و بزرگی را به دست آورد. دشمنان ما می‌خواستند امسال را سال شکست ایران و پیروزی خود قرار دهند، اما ملت بزرگ ما در تمام مراحل سخت امسال در برابر فشار دشمنان این سرزمین ایستادگی کردند. از اردیبهشت امسال که فریاد تحریم آمریکایی‌ها شروع شد تا مرداد امسال که اولین مرحله تحریم‌های خود را علیه ملت ایران اعمال کردند، تا آبان ماه که تحریم مرحله بعدی را اجرا کردند، در تمام این مراحل مردم ایستادگی و مقاومت و رشادت خود را در برابر دشمنان ایران و اسلام نشان دادند. سخت‌ترین از لحاظ آمار اقتصادی سخت‌ترین ماه‌های امسال ما شهریور و مهر بود از لحاظ تورم ماهانه، و تا حدی هم در بهمن مشکلات داشتیم و بهترین ماهایی که مردم مقاومت خود را نشان دادند آذر ماه و دی ماه بود از لحاظ تورم. اما 22 بهمن روز شهامت ملت ایران و ایستادگی بزرگ این ملت در برابر دشمنان سرسخت این سرزمین بود. مردم در طول امسال علی‌رغم سختی‌ها ایستادگی و مقاومت و صبر خود را در برابر انواع توطئه دشمنان نشان دادند. دشمن به آرزوی خود نرسیده است و بی تردید نخواهد رسید، گرچه مشکلاتی را پیش پای کشور و مردم به وجود آورده. اولین مرحله‌ای که دشمن می‌خواست ملت ایران را در برابر توطئه خود قرار دهد این که تحریکاتی را انجام می‌داد تا بار عدم تعهد اونها نسبت به پیمانی که در برابر سازمان ملل و ملت ایران داشتند به گردن ملت ایران بگذارند، یعنی ما را تحریک می کردند تا ما اولین نقض کننده معاهدات خود باشیم. در این مسیر ناموفق بودند. تلاش کردند در این تحریم دنیا را همراه خود کنند و کاری کنند که دیگر کشورها با اونها همراه شوند. در این مرحله هم دشمن ناموفق بود. هیچ یک از قدرت‌های جهانی و حتی متحدین آمریکا یعنی اروپا در برابر نقشه کاخ سفید سر فرود نیاوردند. آمریکا ناچار شد خود به تنهایی از یک پیمان بین المللی خارج شود. این پیمان پیمان تنها آمریکا با ایران نبود، پیمان هفت کشوری بود که سازمان ملل متحد و شورای امنیت اون را تایید کرده بود. پس اون چه انجام گرفت تخلف و ایستادگی در برابر سازمان ملل، جامعه جهانی و همه کشورهای دنیا بود. در این مرحله هم دشمن ناموفق بود. دشمن فکر می‌کرد با تحریم مرحله اول و دوم مقاومت مردم و ایستادگی مردم را با شکست مواجه می‌کند. ما نه تنها ملت ما در برابر اونها ایستادگی کرد، بلکه انواع توطئه‌های بعدی اونها هم به دست نمایندگان این ملت خونسا شد. در مهر ماه در سازمان ملل شکست خوردند. جلسه شورای امنیت به ریاست آمریکا تشکیل دادند و تمام 14 کشور دیگر در شورای امنیت سازمان ملل در برابر رئیس جمهور آمریکا که خود رئیس اون جلسه بود ایستادند و از تعهد ملت ایران حمایت کردند و در برابر عدم تعهد آمریکا مخالفت کردند. تلاش کردند در اجلاس ورشو جهان را علیه ایران تحریک کنند. اونجا هم دچار شکست شدند. حتی اونهایی که همپیمان آمریکا بودند در این اجلاس علیه برنامه آمریکا و توطئه‌های آمریکا ایستادگی کردند. پس دشمن به موفقیتی دست نیافته، اما در این حال برای ما مشکلاتی هم آفریده است. من در اینجا چند نکته دارم قبل از اون که به بحث استان گیلان و این سفر بپردازم. نکته اول آن است که ما در یک شرایط عادی و معمولی نیستیم. ما در شرایط جنگ اقتصادی و جنگ روانی هستیم. این باید باور ما باشد. ما در یک میدان نبرد در برابر دشمن ایستادگی میکنیم. همه ملت ایران هم میداند در این مرحله عقب نشینی به معنای از دست دادن همه دستاوردهای تاریخی ملت ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی است. از این نظر میگم مشروطه که سردمدار نهضت مشروطه مردم ایران و در رأس آن آذربایجان و مردم گیلان بودند. در برابر استبداد صغیر این مردم گیلان و مردم آذربایجان بودند که در خط مقدم مبارزه با استبداد صغیر بودند. در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس هم مردم این استان در خط مقدم مبارزه بودند. مردم غیور قهرمان صبور گیلان زمین امروز باید به خوبی بداند ما باز در یک نبردی هستیم با دشمن سرسخت ملت ایران. حرف ما و حرف آمریکا در یک کلمه است. مشکل ما با دشمنان ما در یک جمله است. اختلاف ما در این است. آمریکا میگوید برگردیم به 40 سال قبل و ما میگوییم.